گوشت قرمز درست میکنه. بعد از 2 ساعت سیخهای چوبی را از آب میکشین، مواد کبابتان هم از یخچال بیرون میکشین و به سیخ میزنین. این کباب با داش درست میکنین، اما اینقدر خوشمزه هست که شما فکر میکنین این بازغال و روی آتیش درست شده. داش از 10 یا 15 دقیقه قبل روشن بکنین که خوب داغ شوه. رویش آلومینیوم بگیرین، مقدار روی آلومینیوم با روغن یا مسکه چرب بکنین، کبابتان که سیخ زدین روی آلومینیوم قرار بدین، رویش با روغن زیتون یا روغن کنجد و یا مسکه یا هر روغنی که در دسترستان بود میتونین رویش چرب بکنین و به مدت 30 دقیقه به درجه 180 درجه سانتیگراد در طبقه وسط داش بانین که پخته شود. اما ای کباب یک سس یا چشنی خیلی خوشمزه داره که تا زمانی که کبابتان درست میشه میتونین سس درست بکنین. ما پیاز داشتیم، رنده کردیم، آبش کنار گذاشتیم و همچنین مرچ دلمه را رنده کردیم، آبش کنار گذاشتیم، از توفالاش داخل کباب استفاده کردیم. مقدار سیر رنده شده اضافه میکنیم، کم سرکه 1 یا 2 قاشق غذاخوری مندازین، 1 یا 2 قاشق غذاخوری رو به گرجه فرنگی یا روب بادنجان رومی استفاده میکنین و 1 قاشق غذاخوری هم داخلش سس کچاپ یا سس قرمز مندازین و مواد خوب با هم مخلوط میکنین تا سس رقیقی به دست بیایه. سس ما که آماده شد میمانین کنار. نمک شاتم بچشین، مرچش بچشین که مطابق ذائقه شما باشه. حالا 1 عدد پیاز حلقه حلقه میکنین، مقدار 1 یا 2 قاشق غذاخوری گشنیز داریم داخلش مندازین، مقدار نمک یا سرکه مندازین، پیاز خوب هم میزنین. ای به خاطر تزیین کباب است. نان کباب سعی کردن از نانای نازک مثل نان چپاتی یا نان سنگک استفاده بکنین. کف نانتان با سوسی که ما درست کردیم میتونین خوب تر بکنین. بعد از اون مقدار پیاز حلقه شده و گشنیز ریزه شده که ما آماده کردیم روی نان قرار بدین و بعد از اون سیخای کباب در رویش قرار بدین و با این حالت تزیینش میکنین. امیدوار هستیم که شما عزیزانم این کباب فوق العاده خوشمزه را در خانه درست بکنین و از مهمانای عزیزتان با این غذای خوشمزه و کم کالری و مفید و صحی پذیرا باشین. امیدوار هستیم خوشتان آمده باشد. تا هفته آینده و آموزش دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.
تشکر میکنیم از خانم فرشته خالقی در بخش آشپزی و دوستان عزیز، کم کم نزدیک شدیم به لحظات پایانی برنامه امروز زنده باد زندگی. یک پیامک داریم از طرف دوستی به شماره 0794-328 گفتن سلام، زنده باد زندگی، سال هاست که برنامه‌تان رو میشنوم و دوستتان دارم. یک آهنگ هم خواستن، گفتم به سلیقه خودتان لطفاً برام نشر کنیم. بچش آهنگ تقدیمتان میکنیم و با تقدیم آهنگ هم با شما خداحافظی میکنیم. اما قبلش بگیم که موضوع بحث ما فردا سه‌شنبه درباره بخشش در جام است. خوب باشین، خوش باشین، تشکر که با ما بودید و خدا نگهدار.
ماه بانو جان جان، جان بانو جان جان، با چشمان کن جادو جان جان. ماه بانو جان جان، جان بانو جان جان، با چشمان کن جادو جان جان. صیاد دلت هستم، تنها به تو دل بستم، تردید نکن بارو، من مال خودت هستم، من مال خودت هستم. دلبری میکنی از دل ما، عاشقم کرده ای وای نگاه، من در آرام بشم با تو هر جا، آتش افکندگی در دل ما باریکلا. دلبری میکنی از دل ما، عاشقم کرده ای وای نگاه، من در آرام بشم با تو هر جا، آتش افکندگی در دل ما باریکلا باریکلا. شاد دلم بانو ماه کاملم بانو ای واژه رویایی آن حق که تو زیبایی ای واژه رویایی آن حق که تو زیبایی بی خیال هرچی در دل دل من بی دون میگرده عشق تو هوایش کرده روبروی من نشستی دل به این دیوونه بستی عجب نقش و نگاهی هستی دلبری میکنی از دل ما عاشقم کرده ای بای نگاه من در آرام بشم با تو هر جا آتش افکنده ای در دل ما باریکلا دلبری میکنی از دل ما عاشقم کرده ای بای نگاه من در آرام بشم با تو هر جا آتش افکنده ای در دل ما باریکلا باریکلا
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید
نقاره بنای یا رضا می گیرد نقاره بنای یا رضا می گیرد در صحن طلا هم همه پا می گیرد لا حول ولا قوة الا بالله انگار یکی باز شفا می گیرد انگار یکی باز شفا می گیرد
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم
اینجا رادیو دری است.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند بسیار خوش آمدید به این بخش خبری من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همچنان در خدمت شما باشم کنسولگری ایران در ولایت هرات اعلام کرده که صدور ویزه گردشگری را از سر گرفته است کنسولگری ایران در هرات روز یکشنبه در اطلاعیه گفته است که ثبت فرم جهانگردی بنابر توافق به عمل آمده با مقامات ولایت هرات صرفاً از طریق دفاتر کارگزاری تحت نظارت این کنسولگری انجام خواهد گرفت. کنسولگری ایران از متقاضیان ویزه گردشگری در هرات عذرخواهی میکنم که کنسولگری ایران از متقاضیان ویزه گردشگری در هرات خواسته که برای به دست آوردن ویزه به یکی از دفاتر کارگزاری مراجعه کنند. دفاتر کارگزاری که در خصوص تهیه ویزای ایران در هرات فعالیت دارد، 3 ماه پیش از سوی طالبان مسدود شد. طالبان خواهان نظارت بر این دفاتر بودند به نظر می رسد که طالبان از این درخواستشان صرف نظر کردند والی هرات در غرب افغانستان از تلاش جدی حکومت طالبان برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر خبر داد افغانستان از بزرگترین و اصلی ترین تولید کنندگان تریاک در جهان است بیش از 4 میلیون نفر از مردم افغانستان از معتاد به مواد مخدر هستند و بیش از 500 هزار نفر از مردم نیز درگیر تجارت، کاشت و قاچاق مواد مخدر هستند. مولوی حمیدالله متوکل، سخنگوی والی هرات، روز یکشنبه با اشاره به تلاش جدی حکومت برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر گفت، با وضع قوانین جدید در یک سال گذشته در رابطه با تولید و قاچاق مواد مخدر، بیشتر مراکز تهیه و توزیع این مواد نابود و ده‌ها نفر در این ارتباط بازداشت شدند. مولوی متوکل افسود با تلاش نیروهای اداره مبارزه با مواد مخدر در هرات در یک سال گذشته بیش از 170 تن مواد مخدر کشف و حدود 400 نفر در این ارتباط بازداشت شدند. وی از شهروندان خواست تا در صورت اطلاع از کشت کوکنار یا ماده اصلی تولید تریاک و فعالیت فابریک‌های تولید مواد مخدر و فعالیت‌های مرتبط به مراکز امنیتی اطلاع دهند. یک تاجر از چنگ اختطافگران در کابل پایتخت افغانستان از سوی منصوبین ریاست تحقیقات جنایی وزارت داخله آزاد گردید. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
یک تاجر ملی از چنگال اختطافگران آزاد گردید. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله از آزادی یک تن از تاجران ملی که از سوی اختطافگران در منطقه 315 مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر کابل پایتخت افغانستان اختطاف گردیده بود، از سوی پلیس جنایی ولایت کابل آزاد گردید. این تاجر که خواجه احمد نام دارد، اختطافگران از فامیل نام برده در بدل آزادی وی $1,000,000 تقاضا نموده بودند. این تاجر درباره به چنگ افتادنش از سوی اختطافگران در نماز صبح میگوید.
از نیمه به نماز صبح طرف نماز میرفتم، به نماز صبح دوباره می گرفتن 3-4 نفر برای به پر قصر مشکاری کردن بردن، چشم بم بسته کردن، دستم موتر بسته کردن، برای دو جای نمالیم نامش به کجا مرا بردن. برای چند روز برای من نگاه کردن، پول به خاطر پول از پایم کشال میکنن، دستم کشال میکنن، از بغلم بلند میکنن.
همچنان مولوی فیض الله کامران رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخلی حکومت طالبان درباره آزادی این تاجر ملی که در پیوند این قضیه یک تن گرفتار و بازداشت گردیده است گفت:
13 هفته چه دسوار لسوا چلور چلویشتم دش پجمی پر نویشتم نیتاو از مجی یو هیوادوال ده حج خواد جپا نامه چی یو تیر پروش تاجر و پا ده کابل ولایت پا یو لسم یوزی که ده اختتاب چانو لطر پا اختتاب سو چه موضوع ده کورنی چارو وزارت تحقیقات جنایی عمومی ریاست ده کشپی پرسونل تحت تعقیب سو ده تعقیب پا جریان کی بیا ده تعقیب پا جریان کی بیا ده چوار لسه و چلور چلویشتم ده وهمی پشپجم نیتا باندی ده کابل ولایت ده ولسه میعوزی پا ساحو کی ده کشپی ده تحقیقات جنایی عمومی ریاست ده کشپی پرسونل د طرف عملیات تر سره سول چې د عملیات په نتیجه کې حاجی خواجه د اختطافچانو د لاس آزاد سو او یو اختطافچی ورسره ونیول سو.
همچنان منصوبین مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنی ولایت کابل میگوید که تا یک هفته گذشته چندین عملیات جداگانه را علیه قاچاقبران مواد مخدر انجام دادند که در نتیجه آن 24 تن در پیوند با قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. با گفته دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله از نزد افراد بازداشت شده 2 ارادم موتر، 1 میل تفنگچه، چندین قرص تاپلیتکا، پول نقد و 1 مقدار چرس و شیشه نیز به دست آمده است. گفته نیست که با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان گراف جرایم جنایی تا حدود زیاد کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
یونسکو می‌خواهد برای دختران افغان آموزش از طریق برنامه‌های رادیویی را ایجاد کند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در این رابطه گزارش دارد.
در پنجمین روز روز جهانی آموزش، استفانیا جنینی، معاون سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو، در یک نشست خبری در سازمان ملل متحد گفته که نه یونسکو و نه جامعه جهانی نمی‌توانند بانوان افغان را فراموش کنند. وی گفته که هیچ کشوری نمیتواند دختران را از حق آموزش محروم کند، زیرا آموزش حق بشر است، و تاکید کرده که جامعه جهانی مکلف است تا برای فراهم کردن زمینه آموزش برای بانوان افغان تلاش کنند. وی تاکید کرده که اگر همین روند در افغانستان ادامه پیدا کند، برای پیشرفت این کشور پیامد بدی خواهد داشت. و همچنان افزوده یونسکو به فکر راه حلی است، از جمله عطا کردن بورسیه برای زنان و دختران افغان در کشورهای همسایه و ایجاد برنامه‌های رادیویی برای آموزش بانوان در افغانستان. در همین حال شهلا عارفی، فعال حقوق زن، میگوید که سازمان ملل متحد در این بیش از یک سال هیچ کار عملی برای تحصیل زنان در افغانستان نکرده است.
و ما نمیتونیم که دیگه از سازمان ملل بجز از اینکه تقبیه کنن و یا اینکه یکان پیام بر طالبان داشته باشن ما نمیتونیم دیگه توقع داشته باشیم. بلان ما سازمان ملل من حیث یک زن مبارز دیگه هیچ توقعی ندارم و جز از اینکه از مردم خود توقع کنم و مردم ما بگویم که با پا ایستاده شوید.
این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در فرمان تازه‌ای ثبت نام دختران را در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برای امتحان کنکور سال آینده همچنان تایتل های ثانوی ممنوع اعلام کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، در ادامه گفتگویی را تقدیمتان میکنیم که همکار ما فیض احمد محمدی انجام داده در غرب افغانستان با سید اشرف سادات از کارشناسان مسائل سیاسی در مورد فعالیت های مؤسسات غیر دولتی در سایه حاکمیت طالبان که کاهش قابل ملاحظه داشته است. این گفتگو را به اتفاق میشنویم.
مؤسسات در افغانستان نقش بسیار اساسی در روند دسترسی مردم به خدمات رسانی داشتن. در حقیقت روند فعالیت مؤسسات در افغانستان یک روند بسیار طولانی هست، از دوره جهاد و دوره مبارزه مردم افغانستان درباره روس‌ها، زمانی که دولت کنترل خود در بسیاری از جغرافیای افغانستان از دست داده بود. از همون زمان خدمات رسانی در مناطق مختلف افغانستان شروع شده بود و آهسته آهسته چه ما به این طرف آمدیم، در قسمت ارائه خدمات از سوی مؤسسات غیر دولتی ما می‌بینیم که یک فضای پررنگ شکل می‌گیره، مخصوصا در این 20 سال گذشته مؤسسات زیادی آمدند، چی مؤسسات داخلی چی مؤسسات خارجی، فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در افغانستان داشتند.
آقای سادات، خیلی ها بر این باور هستند که فعالیت‌های این مؤسسه‌ها خیلی کارساز نبوده و عمدتاً مفاد آن هم به جیب افراد معدودی واریز شده. با این اظهارات چقدر موافق هستید؟
هرچند که روند فعالیت بسیاری از مؤسسات در افغانستان همراه با انتقادات جدی بود و متاسفانه مشکلاتی را به همراه داشت و او خدمات رسانی که باید خیلی وقتا از سوی مؤسسات روی از اینا بیشتر تمرکز نمیشد، یا بهتر بگیم که بخش اعظمی از پولهای پروژه ها بالای مصارف لوکس هزینه میشد، مثلا دفاتر خوب، موترهای خوب، معاشای بلند و امثالهم. اما بازم یک فرصت بود برای از این که مجموعه کلانی از مردم افغانستان شامل کار میشدم، به جایی که مثلا دسترسی دولت فرض کن در عرصه معارف کمتر بود، اینا میامدن فعالیت میکردن، در عرصه صحت همچنان در بسترهای مختلف فعالیت میکردن و در حقیقت بخش عمده از فعالیت ها توسط مؤسسات انجام میشد، مخصوصا به جاهایی که حقیقتا کمتر مورد توجه دولت قرار گرفته بود. و روند فعالیت بسیاری از مؤسسات بگونه ای بود که یعنی در حقیقت به کنار از این که تعدادی از این مؤسسات فعالیت های انجام می دادم که بودجه‌ای بود برای افغانستان، اما خیلی از مؤسسات دیگر هم بودن که از بودجه‌های جهانی برای دسترسی مردم به خدمات بشری می آمدن استفاده می کردن. نهادهای دونرهای کلانی هست که مؤسسات از هر جای دنیا میتونن پروژه های خود اپلای کنن و اونا پروژه بگیرن و تطبیق کنن و خوشبختانه فرصت شده بود برای از این که مجموعه از کلانی از متخصصین در چوکات این مؤسسات کار کنن و همچنان دسترسی مردم به خیلی از خدمات در افغانستان مساعد بشه. بازم تاکید میکنم که همه مؤسسات درست کار نبودن، فعالیت بسیاری از مؤسسات هم بود که مورد پرسش بسیار جدی بود، اما خب خوبی بود که هم شغل آفرینی میکرد هم دسترسی مردم و خدمات زیاد میکرد، بالاخره پولی به آدرس اقتصاد افغانستان تزریق میشد.
جناب سادات، با توجه به صحبتهایی که شما داشتید، آیا در وضعیت کنونی و زیر سایه حاکمیت جدید در افغانستان این زمینه های فعالیت وجود ندارد؟
ببینید، هرچند که متاسفانه به اثر فشارهای حکومت طالبان مبنی بر عدم حضور زنان در مؤسسات و در حقیقت به تعلیق آوردن فعالیت کاری زنان در بسیاری از مؤسسات، مؤسسات بسیاری دیگه علاقمند ایجاد پروژه و تطبیق پروژه در افغانستان نیستند. اما خب این تنگناها و این دخالت ها در امور کاری میتونه دلسرد بسازه خیلی از مؤسسات و مؤسسات دیگه علاقه برای کار در داخل افغانستان نداشته باشن و اونایی که مؤسسات داخلی هستن نتونم پروژر بگیرم از دونرها، به خاطر که پیش دونرها یک از تارگت های تعریف شده که امانا تخصصی بودن کارمنده ها و ای که مشارکت گسترده زنان در بسیاری از فعالیت ها و عدم دخالت دولت و مؤسسات خارجی شاید از افغانستان برند، اگه در دیگر کشورها مثلا برن به سودان کار کنن، لبنان، عراق، یک جای دیگه. حوزه های کاری برای مؤسسات بسیار بسیار زیاده، مؤسسات بین المللی و مؤسسات کلان، مخصوصا مؤسسات که زیر نظر سازمان ملل متحد کار میکنن، اونها میتونن به جای مختلفی برن.
خب اگر بنا به فرمایش شما این تنگناها و سختگیری ها بر مؤسسه ها همچنان وجود داشته باشد، چه خواهد شد؟ آیا مؤسسه ها و دونرها با این روال به کارشان در افغانستان ادامه خواهند داد و در این میان بر مردم نیازمند افغانستان چه خواهد گذشت؟
ما امیدواریم که این فرصت ها از مردم افغانستان گرفته نشه. با تغییر نظام سیاسی در افغانستان صدها هزار نفر در افغانستان، صدها هزار متخصص بیکار شده. حالا تعداد اندک که افغانستان ترک کردن، مجموعه کلانتری هنوز در افغانستان هستن و نیاز به کار دارن و اینا در چوکات و مؤسسات خیلی خوب میتونستن کار کنن، تخصصی کار کنن، اهداف گذاری های خوبی داشته باشن، مطابق با نیازمندی های جامعه به پیش برن. اگر خدای نکرده این تنگناها بیشتر وجود داشته باشه، بازم تاکید میکنم که حوزه فعالیت مؤسسات نه تنها محدود میشه، شاید که مردم به اثر عدم فعالیت در تنگنای سخت قرار بده که اون زمان شاید بسیار زندگی مردم پیچیده تر از آن چه بشه که ما فعلا قرار داریم.
از شما سپاسگزار هستیم سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل افغانستان.
سلامت باشیم. تشکر از شما که فرصت دادیم پیرامون این موضوع مهم امرای شما هم کلام باشم و دیدگاه خود با شنوندگان شریک بسازم. روز خوشی داشته باشیم.
کاهش فعالیت مؤسسات غیر دولتی در افغانستان و گفتگویی بود که همکار ما محمدی انجام داده بود با سید اشرف سادات از آگاهان مسائل سیاسی. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
دل ما بی تو داریم بیقراره، به جز آزار ما کاری نداره. سر به آزاد من کی کنی یاد من، خم شده قامتم شاخ شمشاد من. عزیزان از غم و درد جدایی، به چشمونم نمونده روشنایی. گرفتارم به دار دل ما بی تو دایم بیقراره، به جز آزار ما کاری نداره. جان جانان من، عشق سوزان من، برده ای از نظر عهد و پیمان من. بی تو عشقم زماشگان ترایه، بی تو نخره حیات و بی برایه. بی تو در کنج تنهای شب و روز نشینم تا که عمر ما سرایه. ساز من بی خبر مانده ای از من و راز من. زبوی زلف تو مفتونم ای گل، زرنگ روی تو دل خونم ای گل. من عاشق عشقت بی قرارم، تو چو لیلی و من مجنونم ای گل. تو چو لیلی و من مجنونم ای گل. تو چو لیلی و من مجنونم ای گل. تو چو لیلی و من مجنونم ای گل.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سخر علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان خوب برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به استان گیلان رفتیم و دیدن کردیم از گردنه حیران و به شما قول دادیم که در این برنامه به جنگل فندقلو بیاییم که در نزدیکی شهر آستارا و در استان اردبیل واقع شده. اگر شما به هر گوشه از سرزمین پهناور ایران سفر کنید، با جاذبه‌های شگفت‌انگیز متعددی روبرو خواهید شد. یکی از دیدنی‌ترین مناطق ایران، استان زیبای اردبیل در شمال غربی ایران است که هر بخش آن بهشتی کوچک را در خود جای داده است. اردبیل سرزمین عروس کوه‌های ایران سبلان است، دیار دشت‌های بی‌انتهای شقایق و بابونه و سرزمین جاده‌های رویایی که با آب گرم‌ها و چشمه‌های سرعین، برف و سرمای سوزان، تاریخ صفوی و هنر و موسیقی آذری شناخته می‌شود. در میان تمام این زیبایی‌ها اما جاذبه‌ای به نسبت متفاوت و تماشایی در دل سرزمین سرد و پربرف اردبیل وجود دارد که جنگل فندقلو نامیده شدم و گردشگران بسیاری را برای لذت بردن از مناظر دلانگیزش به سمت خود میکشاند. با برنامه امروز همراه ما شوید تا با این منطقه رویایی بیشتر آشنا شوید.
موسیقی
بدون اغراق میتوان گفت استان اردبیل قطعی از بهشت است. یکی از مناطق بکر و چشم نواز استان فندقلوست. بیدلیل نیست که سالانه بیش از 1,000,000 نفر در اینجا خاطره میسازد. اینجا میتوانی لحظه‌ای در مه باشی و لحظه‌ای به تماشایش بیستی. فندقلو در 30 کیلومتری شهر اردبیل و 10 کیلومتری جنوب شهر نمیم قرار گرفته است. راه اصلی آن که آسفالت می باشد، سراحی جاده اردبیل به آستارا در نزدیکی شهر نمیم است. به این ترتیب که در مسیر راه اردبیل به آستارا و پیش از رسیدن به نمیم، مسیری سرسبز و زیبا مشاهده می شود. آب و هوای این منطقه به علت قرار گرفتن در ارتفاعات، دارای تابستانی بسیار خنک و مطبوع و زمستانی پربرف و سرد و مرطوب، تحت تأثیر رطوبت دریای مازندران است. در دشت‌های جنگل فندقلو یکی از زیباترین و نادرترین گل‌های دنیا به نام سوسن چلچراغ می‌روید و گل‌های بابونه در فصل بهار زیبایی منطقه را صدچندان می‌کند. سوغات منطقه آش دوغ محلی تهیه شده از دوغ طبیعی که اهالی آیران آش می نامندش. گلیم و جاجیم و همچنین محصولات باغات آن از جمله آلوچه، فندق و آلبالو می باشد. علاوه بر جاذبه های گردشگری و اکوتوریسمی برای پذیرایی و اقامت گردشگران داخلی و خارجی، مکان هایی تدارک دیده شده که امکان اقامت به صورت شبانه روزی هم در آن مهیاست. همچنین گردشگران می توانند در هتل های مجهز اردبیل و نمیم نیز استقرار یابند. به امید دیدار شما در منطقه زیبای فندقلو در فصل های مختلف سال.
جنگل فندقلو با خاطر داشتن جاذبه های منحصر به فرد جنگلی مرتعی قابلیت بسیار ممتازی در صنعت اکوتوریسم دارد. پس از عبور از گردنه حیران و قبل از رسیدن به نمین، یک خروجی وجود دارد که شما را به جنگل فندقلو می رساند. دشتی از گلهای رنگارنگ، درختان زیبا، درختان فندق، چشمه های آب گرم و حیوانات وحشی که در آن منطقه زندگی می کنند. این جنگل در سطحی به طول تقریبی 25 کیلومتر مربع پراکنده است که 1/4 این منطقه جنگلی و بقیه مراتع هستند. با اینکه وسعت جنگل نسبتاً کم است، اما نام جنگل روی فندقلو مانده است. ارتفاع جنگل فندقلو از سطح دریا 1500 متر و حداکثر بلندی آن 1850 متر است. جنگل فندقلو نقطه تقابل هوای خشک و سرد ناحیه اردبیل با هوای گرم و مرطوب گیلان است. به همین دلیل است که بیشتر روزهای سال این منطقه مهالود است و حتی در گرمترین روزهای تابستان میتوان شاهد جریان ابرها در ارتفاع پایین بود. کافی است تا هوا کمی ابری باشد. براحتی در گردنه حیران و فندقلو باران جاری می شود. همین باران ها باعث شده که گیاهان و درخت ها تا جایی که توانستند تکثیر و رشد کنند. با توجه به این که درخت فندق بیش از سایر گونه ها در این جنگل رویده است، این منطقه فندقلو نامیده می شود. البته در این جنگل درختان بسیار انبوهی از انواع دیگر میوه ها نیز وجود دارد. درختان میوه های همچون سیب وحشی، گوجه سبز، ازگیل، به، تمشک و توت فرنگی. مردمی که در فصل تابستان به فندقلو می روند از درختان سیب جنگلی و فندق میوه می چینند و آنها را در کنار محصول باغ‌های خودشان در کنار جاده ها می فروشند. به جز اینها چندین گونه درخت دیگر مثل ممرز، راش، بلوط و بیدمشک نیز در این جنگل ها پراکنده هستند. همین تنوع گونه های درختی باعث شده تا فصل خزان آن تابلویی از رنگ های متنوع باشد. فندقلو زیستگاه حیواناتی مثل خرس، سمور، کبک، عقاب و پرنده های آوازخوان نیز هست. عزیز، جنگل فندقلو یکی از مناطق بکر و ذخیره‌گاه طبیعی گیاهان دارویی هم هست. در فصل بهار، هنگامی که گردشگران از سمت اردبیل و شهر نمین به سوی جنگل فندقلو حرکت می‌کنند، پس از پشت سر گذاشتن تابلوی جنگل فندقلو، کمی جلوتر به محض اینکه از یک سربالایی کم ارتفاع بالا می‌آیند، ناگهان با منظره حیرت انگیز روبرو می شوند. دشتی سفید و بی انتها پر از گلهای بابونه در برابر دیدگان گردشگران قرار می گیرد، جایی که گویی زمین با برف پوشیده شده است. در سفر به فندقلو می توانید هر چقدر دلتان بخواهد بابونه جمع کنید و از آن برای درست کردن دمنوش یا روش‌های درمانی طب سنتی استفاده کنید. برای دمنوش گلبرگ، غنچه یا گل خشک شده کامل بابونه خواص متعددی گفتند. از آرام بخشی تا کاهش نفخ معده از خواص این گل خوشبو و زیباست. برخی افراد از این گل در ماسک‌های صورت استفاده می‌کنند و می‌گویند خواص ضد آکنه و رطوبت رسانی به پوست دارد. البته توصیه می‌شود روش‌های درمانی و مصرف هر گیاهی را از منابع معتبر مطالعه و بعد استفاده کنید. در جنگل فندقلو به جز بابونه، گیاهان و گل‌های دیگری مثل نسترن، خاص، پامچال، بنفشه و گل گاوزبان هم رشد می‌کند. همساله در اواخر فصل بهار و همزمان با رویش گل‌های زیبای بابونه، جشنواره گل‌های بابونه با حضور گسترده گردشگران داخلی و خارجی در مراتعی با وسعت چند صد هکتار بابونه در منطقه فندقلو برگزار می شود. در این جشنواره هنرمندان چیره‌دست و صنعتگران این منطقه نیز با تولید گلیم، مسند، جاجیم و ورنی میراثی گرانبها را در معرض نمایش عموم قرار می دهند. عزیز، اگر دنبال بهترین زمان سفر به فندقلو هستید، ما به شما اواسط فصل بهار و اوایل تابستان را پیشنهاد می‌کنیم. در این دوره کوتاه گل‌های بابونه باز شدند. همه جا سبز است و دمای هوا برای گردش و تفریح عالی است. از ماه اسد آفتاب سوزان می‌شود و با کاهش بارش‌ها رفته رفته رنگ‌ها از سبز به سمت زردی می رود. از ماه سنبله وزش باد شدید شروع می شود و فصل خزان پرباران و همیشه مهالود است. البته فراموش نکنید که در هر زمان از سال که میخواهید به این منطقه سفر کنید، حتی در تابستان بهتر است کمی لباس گرم همراه خود داشته باشید، چون گردنه حیران و فندقلو همیشه سردتر از مناطق اطراف است. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به جنگل فندقلو همراه ما بودید سپاسگزاریم. امیدواریم لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
با امید روز بسیار قشنگ و زیبا و با حضور گرم شما در یک صبح زمستانی سرد با نشرات صبحگاهی رادیو دری و تشکر از حضورتان، رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه‌هایش پر از.
به نام خداوند پاک و یکتا و سلام خدمت همگی شما عزیزان شنونده. با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم و همونطور که به خاطر دارید در برنامه گذشته به مفاهیم و اهمیت خودشناسی پرداختیم. در این برنامه قصد داریم با گام‌های رسیدن به خودشناسی و تمرین‌های لازم در این خصوص آشنا شویم. دوستان عزیز و ارجمند، از آنجایی که انسان خودشناس فرد آگاه است، خود را از بند تعصبات و تحمیل‌های محیطی آزاد می‌کند و مسیر آگاهانه را برای زندگی خود انتخاب می‌کند. در سطح اجتماع نیز با روشنبینی و شناخت صحیح از رفتارهای خیش و انتخابهای خردمندانه و دوراندیشانه دست می زند. برای رسیدن به خودشناسی قدمهایی را باید برداشت. اولین قدم این است که علایق خود را بشناسید. سعی کنید با احساسات، سرگرمی ها و هر چیزی که توجه شما را به خودش جلب می کند توجه داشته باشید. اغلب افراد ترجیح می دهند در حوزه بیشتر فعالیت کنند که با آن علاقه بیشتری دارند. هرچه شما از علایق خود بیشتر آگاهی داشته باشید، بهتر می توانید مسیر زندگی خود را مشخص کنید و به موفقیت های شغلی و تحصیلی دست یابید. و اما قدم بعدی مشخص کردن ارزش هاست. مشخص کردن ارزش ها می تواند راهنمای ما در تصمیم گیری و ایجاد انگیزه برای حرکت در مسیر اهداف باشد. داشتن ارزش ها باعث می شود گام های درست‌تری در زندگی خود برداریم. همچنین با ما کمک می کند تا بتوانیم سختی های موجود در راه رسیدن به خواسته های خود را تحمل کنیم و با قدرت و انگیزه بیشتری به سوی اهداف خود در زندگی حرکت کنیم. عزیزان، وقتی با خصوصیات فردی خود آشنا باشید، حرکت شما به سمت شکوفایی بیشتر، استعدادها و توانایی هایتان ساده تر می شود. اگر شخصیت خودتان را بشناسید، می توانید به راحتی نقاط قوت خود را بهبود ببخشید و نقاط ضعف خود را مدیریت کنید. با درک نقاط قوت و استعدادهای خود می توانید به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنید، چرا که هیچ کس کامل و بی‌نقص نیست. همه ما به خوبی از دیگران انتقاد می کنیم، اما نقص های خودمان را نمی بینیم. خودشناسی با ما کمک می کند تا عیب های خود را ببینیم و اشتباهات خود را بپذیریم. عزیزان، گام بعدی برای رسیدن به خودشناسی تعیین اهداف است. تعیین اهداف به صورت درست، اصولی و واقع‌بینانه از اهمیت زیادی برخوردار است. خودشناسی به افراد کمک می‌کند که اهداف خود را بر پایه باورهای درست و شناختی که از نقاط قوت و ضعف خود دارند تعیین کنند. همچنین لازم است که از شرایط و سبک زندگی خود آگاه باشید. به اثراتی که بر روی شما ایجاد می‌کنند توجه داشته باشید. به عنوان مثال توجه کنید در چه ساعاتی از شبانه روز انرژی و بازدهی بیشتری دارید. شناسایی این عوامل و نحوه تأثیرگذاری آن می‌تواند شما را در رسیدن به هدف‌هایتان هدایت کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، خودشناسی مزیت‌های فراوانی دارد. یکی از این مزیت‌ها رسیدن به شادکامی است. خودشناسی و شما برای حرکت به سوی تحقق آرزوهایتان کمک می‌کند. در واقع هرچی بیشتر خود را بشناسید، تصویر روشن‌تری از آرزوهای خود خواهید داشت و با آگاهی بیشتری در این مسیر حرکت خواهید کرد. از طرفی وقتی رفتار شما با احساسات، ارزش‌ها و باورهای شما تطابق داشته باشند، با تضاد و چالش کمتری مواجه خواهید شد. پس آرامش و شادی بیشتری را در زندگی تجربه خواهید کرد. همچنین وقت خودتان را بهتر بشناسید، چارچوب‌هایی برای زندگی خود مشخص می‌کنید و مطابق با آن اصول عمل می‌کنید که به شما در تصمیم‌گیری مناسب و حل مشکلات زندگی کمک می‌کند. از مزیت‌های دیگر خودشناسی، افزایش خودکنترلی است. خودشناسی باعث می‌شود که نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسید. پس سعی می‌کنید نقاط ضعف خود را کاهش دهید و نقاط قوت خود را تقویت کنید، به گونه‌ای که بتوانید بر عادت‌های بد خود غلبه کرده و با آگاهی در جهت رفع محدودیت‌ها و مشکلات خود قدم بردارید. خب عزیزان شنونده، در این لحظه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان در رابطه با خودشناسی.
خودآگاهی در مورد اهمیتش زیاد باید حرف زد و در مورد این که انسان‌ها معمولاً چقدر از این خودآگاهی دورن. عجیب اینه، مثلا می‌فرماید که عجب طول من یون شد و دلالتهو و قد اذل نفسه فلا یطلبها. می‌فرماید که هر کسی چیزی گم کرده باشه دنبالش میره پیدا میکنه. دیدید یه وقتی یه چیزی رو گم میکنید دیگه اصلا نمیتونید به چیز دیگه فکر بکنید، میگه حالا الان که نیازش نداری، میگه نه آخه اینجا بود، این کجاست، من چند باره شناسنامه‌تو مثلا میخوای، کار اداری هم نداری که همین امروز بخوای شناسنامه رو ببری، ولی گمش کردی، اعصابت به هم میریزه، آخه این کجاست، بذار من یه وقت زمانی وقت بگذارم اینو پیدا کنم. بعد پیداش میکنی، میگذاری سر جایی که باید باشه، میگه خیالم راحت شد. یا اسم یک کسی میخواد به ذهنت بیاد یادت رفته، میگه کی بود این، آخر سر زنگ میزنی حالا میخوای من صداش بزنی کارش داری، میگه نه همین اعصابم خرد شده بود که گمش کرده بودم در ذهنم یادم نمیومد. انسان نسبت به گم شده یک حساسیتی پیدا میکنه که میخواد اونو پیدا کنه. حالا اگه نیازم داشته باشه که دیگه بیشتر حساس میشه. بعد در روایت میفرماید که من تعجب میکنم از این که کسی گم شده ای داره میره دنبالش تا پیداش بکنه و بعد مهمترین گم شده انسان خود انسانه، خودشو نمیره بگرده پیدا کنه. این روایت یعنی این که انسان ها دچار این مشکل هستن که به خودشناسی نمیپردازن. در روانشناسی کسی مقاله علمی تهیه کرده پس از بررسی هزاران مورد و مطالعات گسترده، یک اندیشمندی یه گزارشی میده، میگه 95% خود 90% آدم ها فکر میکنن خودآگاهی دارن، ولی ما بررسی کردیم دیدیم از این افراد 10-15% فقط خودآگاهی دارن. حالا اونی که میگه نه من خودآگاهی ندارم، اون که هیچ، میره تو اون 10% کسانی که ادعا نمی کنن خودآگاهی دارن. اما کسانی که ادعا میکنن خودآگاهی دارن، اونها اکثریت مطلقشون خودآگاهی تازه ندارن، فکر میکنن خودآگاهی دارن. انسان‌ها در ارتباط با خودآگاهی اگرچه به طور کلی بشنون فکر میکنن موضوع مهمیه باید سراغش برن، حتی فکر میکنن دارن یه مقداری این خودآگاهی رو، اما ماجرا اینجوریه که این خودآگاهی رو به سختی بهش میرسن. طبیعتاً وقتی به عنوان یک فضیلت فوق‌العاده مهم ذکر میشه، هر کسی نباید گیر بیاره دیگه. طلا برای این قیمت داره که کمه، گیر نمیاد به سادگی، برای همین میشه طلا. هر چیز نایابی رو میگن مثل طلا شده. خودآگاهی، معرفت نفس، چه اون سطح عمیقش چه سطح ابتدایی اون، اینقدر ارزشمنده که به این سادگی ها کسی اونا رو پیدا نمی کنه. و هر کسی پیدا کرد چی؟ ببینید در یکی از آیات قرآن که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل این آیه از خودآگاهی سخن میگه، ببینید شما میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. خیلی آیه زیباییست، مثل همه آیه های قرآن که زیباست. این آیه از آیه های مورد تأمل مفسرین و انسانشناس‌ها و آدم هاییست که در وادی خودآگاهی کار میکنن. میفرماید مؤمنین علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید. خب علیکم انفسکم میتونه معناش اینه که به خودتون بپردازید، یعنی خودتون رو بسازید، خودتون درست کنید، خودتون رو اصلاح کنید. ولی طبیعتاً مقدمش اینه که خودتون رو بشناسید. آدم چیزی رو که نشناخته که نمیتونه درستش بکنه. علیکم انفسکم، پس قدر متيقن معناش اینه که برید خودتون رو بشناسید. بعد چه اتفاقهایی میفته بماند؟ در یک جمع‌بندی میفرماید اگر خودتون رو بشناسید دیگه کسی که گمراهه به شما ضرر نمیتونه برسونه. آدم آسیب‌پذیر نیست. خب خیلی مهمه. این دیگه تو قرآن تصریح شده. اگه کسی خودشو شناخت، کسی دیگه به او ضربه نمیزنه. یعنی قدرتمند میشه. یعنی قوی میشه. میتونه از خودش دفاع بکنه. میتونه خیلی اتفاقها رقم میخوره. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر به خودتون بپردازید، یعنی اینکه هدایت هم میشید. آدم به خودش بپردازه، این اتفاقها براش میفته. بعد میفرماید الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. آخرش خیلی متناسب با صدر هست و چه افقی رو نشون میده. میفرماید که شما برمیگردید به سوی خدا و بعد خدا بهتون خبر میده که چه کردید. یعنی تازه شما به خودشناسی که برسید، خودسازی هم که بکنید، بیایید اونجا خدا بهت بگه چه خبر بوده. هنوز تو خودت نمیتونی به نهایت خودشناسی برسی. حتی خودشناسی ابتدایی، خودشناسی ابتدایی اینه که بفهمی چی کار کردی، چرا این کارو کردی، که خیلی سخت پیدا کردنش. چگونه ای و میخوای چی کار بکنی که خیلی سخت پیدا کردنش. اینکه آدم از عاقبت به خیری باید بترسه برای چیه؟ برای اینکه آدم نمیدونه میخواد در آینده چیکار کنه. خیلی سخته. بعضیا میدونن در آینده چیکار میخوام بکنن. ما نمیدونیم در کدام امتحانات الهی چه اتفاقهایی برامون خواهد افتاد. به همین دلیل عاقبت به خیریمون رو خبر نداریم. ما باید به خودآگاهی برسیم، حتی بتونیم خودمون رو پیش بینی کنیم. کسی تونست خودش رو پیش بینی کنه، عاقبت به خیر میشه. یعنی عاقبت به خیریش ان شاء الله تضمینه، اینجور بگیم.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
دوستان عزیز، افرادی که مهارت خودشناسی را در خود تقویت نمی‌کنند، در موقعیت‌های گوناگون نمی‌توانند رفتار عاقلانه‌ای داشته باشند. آنها با سرعت عصبانی می‌شوند و واکنش‌های بر اساس هیجان از خود نشان می‌دهند. در صورتی که فردی که با خودشناسی و آگاهی عمل می‌کند، شرایط را ارزیابی می‌کند تا بهترین واکنش را نشان دهد. بنابراین خودشناسی برای رسیدن به زندگی مطلوب‌تر امر ضروری است و لازم است برای رسیدن به آن تمرین های لازم را انجام دهیم. پس در قدم اول نه گفتن به خود را تمرین کنید. برای اینکه بتوانید به موفقیت های بزرگ و دستاورد های پایدار برسید، لازم است که به برخی از لذت ها و خوشی های زود گذر نه بگویید. نه گفتن به خود یک مهارت است و مانند بسیاری از مهارت های دیگر با تمرین کردن تقویت می شود. هرچی بیشتر در برابر کارهای کوچک به خود نبگویید، قوی تر شده و در مقابل وسوسه های بزرگ مقاومت بیشتری نشان می دهید. همچنین تقویت خودشناسی باعث می شود که افراد در موقعیت های مختلف واکنش های عاقلانه ای از خود نشان دهند. افرادی که به خودشناسی نرسیده اند در شرایط بحرانی واکنش های عجولانه ای می دهند که منجر به بدتر شدن شرایط می شود. در شرایط استرس‌زا که خشمگین هستید یا احساس سرخوردگی می کنید، یک نفس عمیق بکشید تا آرام شوید. در این صورت می توانید شرایط را ارزیابی کنید و مناسب ترین برخورد را داشته باشید. و اما در پایان بر این نکته تاکید می کنیم که خودشناسی محدود به جامعه، ملیت یا آیین خاصی نیست. اگرچه جامعه تأثیر زیادی در شیوه نگرش و احساس فرد دارد، ولی یکی از چالش‌های مهم انسان در هر کجای دنیا تعیین مسیر شفاف برای زندگی و دور از هر تعصبی است تا بتواند بر پایه آگاهی، شناخت و برنامه ریزی سرنوشت خود را تعیین کند. خودشناسی بستر ضروری برای خودشکوفایی است. بدون خودشناسی تلاش‌های انسان بی هدف خواهد بود، ولی هر کس با شناخت خیش و نیازها و قابلیت‌های خود می‌تواند در مسیر روشن گام بردارد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر که به موانع و مراحل خودشناسی خواهیم پرداخت، شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
خدایا امروز و هر روزمان را با عشق تو آغاز می کنیم، با ذکر یا قاضی الحاجات.
خدایا در این وقت ما را از کسانی قرار ده که از تو درخواست کردند و تو به آنان عطا فرمودی و تو را شکر نمودند، پس بر آنان افزودی و به سویت بازگشتند و آنان را پذیرفتی و به سوی تو از همه گناهانشان بیزاری جستند، پس همه گناهانشان را آمرزیدی. ای دارای بزرگی و بزرگواری.
سلام دوستان همراه، نیمروزتان پر از خیر و برکت و نشاط و زندگی هایتان روشن از آفتاب مهربانی. قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری و یادآوری میکنم که هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 12:06 و